بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خاتمه فصل هشتم سه امر ارائه شده جزء فروعات بحث. امر اول رو گذروندیم، میرسیم به امر دوم که اشاره‌ای به امر دوم در بحث‌های گذشته کردیم و اونم حرکت اعراض هست به تبع حرکت جوهر. یعنی وقت حرکت جوهری رو قبول کردیم، حرکت در اعراض رو هم باید طرح بکنیم. ایشون این نکته رو ابتداعا مطرح میکنه که قبل از اینکه وارد این نکته بشیم، توجه به این بحث لازمه که ما اعراض دو جور داریم، اعراض لازم داریم و اعراض مفارق. اعراض لازم موضوع رو رها نمیکنن هیچ وقت، ولی اعراض مفارق اونایی هستن که گاهی از اوقات هستن، گاهی از اوقات نیستن. مثلا اگر در همین بحث بخوایم نمونه هایی رو مثال بزنیم، مثلا اصل کم جزو اعراض لازمه، یعنی هیچگاه نمیشه که جسم کم نداشته باشه، کم نداشته باشه یا کیف نداشته باشه، ولی نوع خاصی از کم یا نوع خاصی از کیف جزو اعراض مفارقه. یا فرض کنید عرض فعل و انفعال جزء اعراض مفارقن، ممکنه که در شی باشه، ممکنه در شی نباشه. در صورت اعراض دو دستن، اعراض لازم و اعراض مفارق. الان تو این عمد دومی که شروع میکنن، ابتدا این نکته رو تذکر میدن که اعراض هر گونه باشن، چه لازم باشه چه مفارق باشه، به تبع حرکت جوهریه اونها هم در حرکت خواهند بود. دو تا دلیل برای این مدعا اقامه میکنه. یک دلیل عامه، یعنی هم مال اعراض لازمه هست هم مال اعراض مفارقه، ولی یک دلیل خاصه، فقط اعراض لازمه رو میگیره. دلیل عامشون اینه که معنا نداره موضوع متحول باشه، صفات قائم به موضوع متحول نباشه. اگر موضوع متحول هست، بلا تردید صفات و اعراض لازم به موضوع هم متحول و متغیر باید باشه. این دلیل عامه، یعنی هم اعراض لازمه رو بگیره و هم اعراض مفارقه رو. اما دلیل دوم دلیل خاصه، فقط اعراض لازمه رو میگیره و اون نسش که بین اعراض لازمه و موضوعاتشون تباینی و تغایری وجود نداره، به گونه ای که جعل موضوع جعل این عرض هم هست. یعنی اینجور نیستش که اول موضوع جعل بشه و بعد به جعل تألیفی اون اعراض برایش ثابت بشه. همون جعل بسیطی که برای موضوع هست، همون جعل و به همون جعل این اعراض هم محقق می شوند. ارتباط بین موضوعات و اعراض لازمشون بگونه ای که اینطور نیستش که در مسئله جعل تفکیکی داشته باشند. یعنی جعل موضوع یه بار صورت بگیره، بعد به جعل تألیفی این اعراض برش بیاد. در اعراض لازمه به جعل موضوع این عرض هم جعل می شود. خب اگر چون این چیزی باشه، هر نکته و وضعیتی که برای ذات تو اون جعل انجام بشه، برای این اعراض هم تو همون جعل صورت خواهد گیره. الان این ادامه رو نگفته چون دیگه واضحه. مثلا اگر جعل جوهر همراه هستش با تحول او، چون تحول عین ذاتشه، چون به همین جعل این اعراض لازم جعل می شوند، پس بنابراین جعل اعراض در ضمن جعل جوهر همراه خواهد بود با تحول همین اعراض، چون این اعراض با اون جوهر به جعل بسیط با همدیگه جعل می شن. اگر حرکت و تغییر عین ذات جوهر هستش و با همون جعل بسیط میاد، پس بنابراین تغییر و تحول این اعراض هم با همون جعل بسیط باید بیاد. خب این دلیل دوم برای این بحث. و ما در مجموع تو این قسمت با این دو دلیل چی رو اثبات کردیم؟ تحول اعراض رو به تبع تحول جوهر. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که چنانچه حرکت جوهری خودش محسوس نیست، برای ما نامحسوسه، این نوع حرکت اعراض هم نامحسوسه. حالا نکته ایست که در متن عرض خواهم کرد. بنابراین حرکتی رو که در اعراض چه لازمه و چه مفارقه از حیث تبعیتش نسبت به حرکت جوهری پیش میاد، این حرکت و تحول نامحسوسه، ما ثابتش میانگاریم. چنانچه حرکت جوهری رو هم ثابت، یعنی جوهر رو ثابت میانگاریم و متوجه حرکتش نمیشیم و باید با استدلال این بحث رو پیاده بکنیم، همین گونه اعراضی رو که به تبع حرکت جوهری در حرکت هستن هم همین جوریه. خب تا اینجا داشته باشیم. حالا اعراض مفارقه مضاف بر این که مثل اعراض لازمه به تبع حرکت جوهری در تحول و حرکتن، یک حرکت دیگر هم دارن. اعراض مفارقه مثل چی؟ مثلا شما فرض کنید فعل و انفعال، یا فرض کنید مثل کم خاص، کیف خاص، وضع خاص، عین خاص، اینها. علاوه بر این که تمام این اعراض مفارقه که الان برشمردیم مطابق بحث قبلی به تبع حرکت جوهری در حرکت هستش، افزون بر او، جدای بر او، یه حرکت خاص و ویژه‌ای هم خود این اعراض میخوان داشته باشن، یه حرکت دیگری میخوان این اعراض داشته باشن، که این حرکاتی که در این اعراض هستش، این حرکات محسوسه، این حرکات محسوسه. چرا؟ چون مطابق حرکت عمومی به تبع حرکت در جوهر نیست، یه حرکت‌های خاص صورت داره میگیره. الله میفرماد خوبه که ما اینها رو حرکات ثانیه بنامیم، برخلاف حرکات اولایی رو که به تبع حرکت در موضوع جوهری برای همین اعراض حاصل میشه، هم برای همه اعراض هم برای همین اعراض. این همین اعراض مفارقه تا حالا که نبودن، حالا که آمدن، به محض آمدن به حسب حرکت در موضوعشون یه حرکت پیدا میکنن، اینو میگیم حرکت اولا. ولی خودشون هم یک حرکت دیگری دارن، خودشون هم یک حرکت دیگری دارن، لذا محسوسه، مطابق و همسانه با حرکت عمومی اعراض نیست. خب ما اینو میگیم حرکت ثانیه. الله میفرماد ما باید حرکات اعراض مفارقه رو اینجور تحلیل بکنیم و اگر توش دقت بکنیم میبینیم جزو مصادیق حرکت در حرکت میشه. یعنی در دل یک حرکت عمومی یک حرکت اختصاصی داره و به خاطر همین نکته برخی ها با این موضوع مخالفت کردن، چون حرکت در حرکت رو محال میدونن. به بیان دیگر اگر ما حرکت جوهری رو بپذیریم، به تبع حرکت جوهری در اعراض مفارقه که خودشون حرکت خاص داره، یک حرکت به تبع جوهر پیدا میشه، یعنی یک حرکت عمومی، حرکت اولا. لذا این مصادیق ما جزو حرکت در حرکت خواهد شد. اونایی رو که مخالف حرکت جوهری هستن میتوانن از این راه یک نقدی بر حرکت جوهری داشته باشن. چطور؟ چون اونا میگن حرکت در حرکت محاله، به ادله‌ای که الان مطرح خواهیم کرد اون محاله. چی باعث حرکت در حرکت شد؟ حرکت جوهر موجب پدید آمدن حرکت در حرکت شد. اگر حرکت جوهری رو ما نپذیریم، خب یک حرکت داریم که همین اعراض مفارقه در حرکت میکنه. ولی اگر حرکت جوهری رو پذیرفتیم، این اعراض مفارقه دو تا حرکت پیدا خواهند کرد، یه حرکت به تبع حرکت جوهری، یه حرکت خاص اختصاصی خودشون، پس می شود جزو حرکت در حرکت. و چون حرکت در حرکت محال است به دو دلیل، و اون چی که منشأ این حرکت در حرکت شده حرکت جوهریه، پس حرکت جوهری هم نادرسته. علامه تصریح نکرده به این نقدی که از ناحیه منکرین حرکت جوهری است، ولی از دلش همین معنا استخراج میشه. خب اجازه بفرمایید من این مقدار از بحث رو بخونیم تا ادامه پیدا بکنه بحث. از ثانی، حالا نکته هاییست که در ضمن عبارت ها عرض خواهم کرد. از ثانی ان للاعراض لاحقه بالجواهر ایما کانت حرکتا بتبع الجواهر المعروضه لها، برای اعراضی رو که لاحقه به جواهر میشه، هر گونه عرضی باشه، یعنی لازم باشه یا مفارق، لازمتن کانت او مفارقتن، میخواد لازم باشه یا مفارق، اعراضی رو که لاحق به جواهر میشه هر جور باشه،
یه حرکتی دارن اینها به تبع جواهری که معروض این اعراض هستن. این حرکت حرکت عمومیه، این حرکت به تبع حرکت در جوهره. خب چرا شما این حرف رو میزنید؟ به دو دلیل. دلیل اول عامه، دلیل دوم خاص اعراض لازم است. از لا معنا لثبات صفات مع تغییر الموضوعات و تجددها، چه معنا نداره صفات ثابت باشه موضوعات متغیر و متجدد باشه. کاملا واضحه، این به معنی که تصور بکنید تصدیقش میکنه، جزء قیاساتها معها هست. نمیشه که صفات ثابت باشه ولی موضوعاتش متغیر باشه. این دلیل اول. و اما دلیل دوم اختصاص داره به اعراض لازمه. الا ان الاعراض لازمه للوجود کلوازم الماهیه الا ان الاعراض مجعوله بجعل موضوعاتها جعلا بسيطا من غیر ان يتخلل جعل بینها و بین موضوعاتها. میفرماد علاوه بر اینکه اعراض لازمه وجود، اعراضی رو که در وجود یک شی لازمه او هستن، مثلا همین کم، اصل کم، اصل کیف، اینا جزء اعراض لازمه وجود جسم هست. اگر جسم بخواد موجود باشه حتما باید کم داشته باشه، حتما باید کیف داشته باشه. جزء اعراض لازمه ماهیت جسم نیست، ولی جزء اعراض لازمه وجود جسمه. حالا اعراضی که لازم وجود مثلا جسم هستن همانند لوازم ماهیت، مثلا اربعه لازمه ماهویش چیه؟ زوجیت. ببینید لوازم ماهیت با ماهیت، لوازم وجود با وجود یک شی، چه جور جعلی اینها رو تحقق میبخشه؟ همون جعلی که به موضوع تعلق میگیره اونها رو متحقق میکنه به جعل بسیط، جعل تحلیفی لازم نیست. الا ان الاعراض اللازمه للوجود كلوازم الماهیت مجعوله بجعل موضوعات او جعلا بسيطا. مثل، یعنی میخواد بگه تشبیه بکنه، چطور وقتی ماهیت جعل شد لازمش هم جعل میشه؟ اگر وجود جسم جعل شد اعراض لازم وجود جسم هم چی میشه؟ جعل میشه دیگه. جعل تالیفی نمیخواد، همون جعل بسیط کفایت میکنه. من غیر ان يتخلل جعل بینا، این يتخلل جعل، این جعل تالیفیه، چون جعل تالیفی بین اعراض است و موضوعات، ولی در اعراض لازم ما چون این جعلی رو لازم نداریم. من غیر ان يتخلل جعل بینا و بین موضوعات، تمام شد این استدلال، این علانه تمام شد. ولی خب میدونیم چی میخواد بگه. اگر ما یک سری اعراض داریم که به همون جعل ذات جعل میشه، پس هر حکمی که اون ذات داره این اعراض هم باید داشته باشه. در حرکت جوهری ادعا اینه که حرکت عین ذات جوهر است، پس به جعل بسیط چنانچه جوهر جعل میشه حرکت جوهری هم جعل شده، چیزی جدای از اون نیست، عین اوست. خب اگر یه سری چیزها هستن که اونا هم به همین جعل جعل میشوند، خب اونا هم تابع همین حکمن. توجه کردید؟ ادامه نداد در حالی که این ادامهش لازم بود، به وضوحش گذاشته این بحث رو. اعراضی رو که به همون جعل موضوع جعل میشوند، خب مثل خود موضوع که در حرکت هستش اونا هم با در حرکت باشن، چون یک جعل همه اینا رو داره پدید میاره. اگر یک جعل همه اینا رو داره پدید میاره نمیشود یکی رو ثابت انگاش یکی رو متحرک انگاش، این معنا نداره اصلا. خب پس بنابراین این دلیل دوم اختصاص داره به اعراض لازمه. هازا فی الاعراض لازمه التي نحسبها ثابته غیر متغیر. این هازا رو به چی میزنیم؟ اگه این هازا رو بزنیم به همین استدلال اخیر، همین الان که الان توضیح دادیم، این معنایی که الان گفتیم که به جعل بسیط است و جعل تالیفی ندارد و چون ذات جعل شده همه اینا هم جعل میشه و همه احکام ذات رو، ذات مجعول به جعل بسیط داره، این در اعراض لازمه هستش. التي نحسبها ثابته غیر متغیره، اونایی رو که ما گمان میکنیم اونا ثابت هستند و تغییر نمیکنن، مثل خود حرکت جوهری. اگه این هازا رو به این اخیر بزنیم، ولی ظاهر عبارت اینه که این هازا به چی میخوره؟ کل این بحث میخوره، یعنی حرکت عمومی رو داره اشاره میکنه، حرکت عمومی که به تبع حرکت در جوهر هست، چون اون التي نحسبها ثابته غیر متغیره این خاصیت رو داره. ببینید ما اگر میگیم اعراض رو ثابت و غیر متغیر حساب میکنیم، در حالی که واقعا اینجوری نیست، این فرقی نداره. اعراض لازمه باشه یا مفارقه باشه. اعراض لازمه یا مفارقه از حیث حرکت عمومی که به تبع حرکت جوهر دارن ثابت انگاشته میشوند، این حرکتش محسوس نیست برای ما. آره، اگر این کار رو بکنیم اون ایم ما کند دوچار مشکل میشه. اگر بزنیم به همین استدلال اخیر التی نحسبها، آخه این عامه، فقط اختصاصی به اعراض لازمه نداره. گرچه این بهتر اولی هم بیان اولی بهتره، خراب نمیشه، باز میگه خب این وصف مال اون یکی هم هست، چون قائل هستیم در اصول که وصف هم چی در واقع مفهوم هم نداره. توجه کردی؟ حالا در هر صورت التی نحسب اینو میگیم ثابت غیر متغیره، خب اونم ثابت غیر متغیره. توجه کردی؟ در هر صورت اگه مگه اینکه اون کارو بکنیم، یعنی اگر اون کارو بکنیم بتونه توضیح داده بشه، ولی اگه ما کند به قرینه اینکه هی اعراض الان جدتر نگاه کنید و عمل اعراض المفارقه، توجه کردید؟ این قرائن نشون میده اگه ما کند میتونید راجب همه باشه. در هر صورت باید یه توجیه بکنیم این قسمت رو که هماهنگ بشه. اگر ما توجه بکنید، اگر ما به تعبیر این دوست عزیزمون اگه ما کند رو بگیم در هر مقوله ای که باشه، ولی راجع به اعراض لازمه بگیم، معناش میدونی چه خواهد بود؟ معناش اینه که در اعراض مفارقه حرکت عمومی نیست، در حالی که ما اینجا رو کار داریم که در اعراض مفارقه هم حرکت عمومی است، علاوه بر حرکت عمومی یک حرکت اختصاصی هم هست. توجه کردی؟ لذا اون عبارت ایام ما کند و استدلالی که اومده، مخصوصا استدلال اول که چه معنا داره که موضوعات ثابت باشه، موضوعات متغیر باشه، صفات ثابت باشه، صفات عامه، این استدلال عامه همه رو میگیره، چه مفارق و چه لازم. الا ان الاعراض اللازمه، نگاه کنید عبارت رو، اینا نشون میده که اون ایم ما کاند لازمه و مفارقه هستش و این عبارت رو باید کاری کرد. حالا در هر صورت بحث روشنه. و اما الاعراض المفارقه، اما اعراض مفارقه افزون بر حرکت عمومی که دارن به تبع حرکت در جوهر، یک حرکت خاصم دارن. یادتون هست ما در استدلال اول یه اشکال رو مطرح می‌کردیم و اون اشکال این بود که در استدلال اول شما اومدید از همین حرکات خاص شروع کردید و بعد حرکت جوهری رو اثبات کردید، در حالی که الان این عبارت ها میخواد بگه این حرکات خاص تابع حرکت جوهری نیست. کدوم حرکت تابع حرکت جوهری؟ حرکت عمومی. مگر اینکه اینجا تحلیل های افزوده ای رو اضافه بکنیم، ما بگیم حتی این حرکت های خاص هم بالاخره تابع حرکت جوهریه، تا جوهر متحول نشه چجوری این اعراض خاص هم حرکت بکنه. ولی این حرکت های خاص پیرو یه سری از حرکت های جوهری ویژه است. یعنی در جوهر علاوه بر یک حرکت عمومی که اتفاق میفته که تمام اعراض متحول میشن، یک تحولات ویژه اتفاق میفته که این حرکت های خاص عرضی رو ایجاب میکنه. مثلا حرکت در کیف خاص، کم خاص، مثلا این دوتا خیلی واضح است، اینها رو ایجاب میکنه. باید چون این حرف رو بزنیم، اگه چون این حرفی رو نزنیم، خب اون وقت این اعراض خاص و این حرکات ویژه و خاص چجوری سامان پیدا میکنه؟ ما که در استدلال اول از همینجا شروع کردیم، حرکت جوهری رو اثبات کردیم. حالا در هر صورت اون یک نکته داخل پرانتز داشته باشید. اعراض مفارقه علاوه بر حرکت عمومی که به تبع حرکت جوهری دارن، یک حرکت های اختصاصی هم دارن و این استش که میشود این حرکت های اختصاصی اعراض مفارقه جزو مصادیق حرکت در حرکت، و اینجاست که میتواند مخالف با حرکت جوهری چیکار بکنه؟ مخالف با حرکت جاری با تمسک بر ابطال حرکت در حرکت بیاد حرکت جاری رو باطلش بکنه. ببینید بیان رو. و اما الاعراض المفارقه التي تعرض موضوعاتها بالحركه، اعراض مفارقه ای که عارض میشوند موضوعاتشون رو با حرکت، نیستن بعد میان، کما فی الحركات الواقعه فی المقولات الاربعه، مثل اون حرکاتی رو که در مقوله های چارگانه واقع میشن. منظوری از این مقوله های چارگانه اصلش نیست که اینا لازمه، لازم وجود جسم هست، منظور نوع خاصی از کم، کیف، اینها العین والکم والکیف والوز، یعنی خاصی از اینها. خب اما اعراض مفارقه ای که با حرکت در موضوعاتشون میان، مثل این مثالایی که زدیم. حالا کما فی الحرکات الواقعه فی المقولات الاربعه، این نشون میده اختصاص به اینا هم نداره. مثلا فعل و انفعال هم همین گونه ان. توجه کردید؟ جده، تا انسان فرض کنید کفشی رو نپوشه که جده پیدا نمیشه، که باید کفشی رو بپوشه، امامه رو بر سر بکنه، لباسی رو بر تن بکنه تا جده چی بشه، حاصل بشه. و همینجور اضافه، اینا که مقولات لازم که نیستن، که اینا مقولات اعراض مفارقن. حالا در صورت اعراض مفارق اینها هم میتونن حرکت داشته باشن. راجع به اضافه و جده و اینها ما قبلا فعل و انفعال چه کردیم؟ حرکت رو نفی کردیم. ولی دلیل نفیش چی بود؟ لزوم حرکت در حرکت بود. توجه که اونجا رو باز توجه بفرمایید. گرچه حرکت در حرکتی که اونجا اتفاق میفته با حرکت در حرکتی که اینجا بحث میکنیم فرق میکنه ها. اینا رو باید همه ابعاد قضیه رو باید توجه داشت. حال در هر صورت اگر دیدیم حرکات ویژه‌ای در اعراض مفارقه مثل این مثال‌ها پیدا میشه، ما این رو باید حرکت در حرکت بدونیم. چرا؟ چون یک همین اعراض یک حرکت عمومی به تبع حرکت جوهر دارن. فالوجه ان تعد حرکتها من الحرکت فی الحرکه. وجه این نوع، یعنی توجیه و توضیح این نوع حرکات، اینه که حرکت اعراض مفارقه از سنخ حرکت در حرکت دونسته بشه. و انتسم ما حرکات ثانیه، ما به اینا بگیم حرکات ثانیه. و یسم القسم الاول حرکات اولا، اما قسم اول و حرکات اولا، اون قسم اول نه یعنی اونایی که در اعراض لازمه هستا، چون قسم اول هم در اعراض لازمه بود هم در اعراض مفارقه بود. و الانم تو این بحث با اون حرکاتی رو که در اعراض لازم هستش کار نداریم، اون مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. بلکه بحث ما این هستش که به حسب قسم اول که تازه توضیح دادیم، همین اعراض مفارقه حرکت دارن، لذا بهش میگیم حرکات اولا. و بعد این حرکات خاص رو میگیم حرکات ثانیه در همین اعراض. مثلا سفیدی که داره تغییر میکنه به طرف زردی میره، هر مقطعش ولو ثابت هم در نظر گرفته بشه در حال حرکت است، به حسب حرکت جوهری. ولی در عین اینکه به تبع موضوع داره حرکت میکنه، خودش هم باز یک حرکت دیگر هم داره، از سفیدی به طرف زردی. فرض کنید که کسی اینجا نشسته، الان که اینجا وقتی ما نشستیم، الان به تبع حرکت جوهری حرکت داریم، دم به دم داره مکان ما عوض میشه، به لحاظ شخص مکان داره عوض میشه. ولی کسی بلند بشه حرکت بکنه، در دل همین راه رفتن، در عینی که هر مقطعش به تبع حرکت جوهری داره تغییر میکنه، یک تغییر عینی دیگری هم ما اینجا داریم چیکار میکنیم؟ مشاهده. دو تا حرکت عینی ما داریم، یه حرکت عینی به تبع حرکت جوهری، یک حرکت عینی چون مکانش به شکل دیگری داره تغییر میکنه، هم در کیف هم در کم. مثلا وقتی که یک گیاهی داره رشد میکنه، به تبع حرکت جوهری هر مقطعی از حرکت کمیش داره تحول میپذیره، مضاف بر اون داره یک حرکت امتدادی در مسیر کم پیدا میکنه. اینجاست که دو تا حرکت اتفاق میافته، و اینجاست که الله میفهمد این رو باید از سنخ حرکت در حرکت دونست. یه تعبیر شاید قشنگتری در ادامه داره، حرکت مرکب. حرکت مرکب یعنی یک حقیقت در هر مقطعی داره دو نوع حرکت انجام میده. حالا در صورت اینجا دارم عرض میگفتم حرکت مرکب، این تعبیر شاید بهتر باشه. اون بحث فهم میکنم، این بحث اضافه خیلی رفتید قبلش. تو بحث اضافه و فعل و انفعال گفتیم مثلا حقیقتشون حرکته، اگه بخوان اونها هم حرکت بکنن، این میشه حرکت در حرکت. اون غیر از این بحث ماست، گرچه جنس بحث یکیه، چون بحث اینه که حرکت در حرکت بالاخره درست است یا درست نیست. اما اینی که اینجا میگیم یه حرکت به تبع حرکت جوهری داریم، یک حرکت حرکت ویژه خودشونه. توجه کردید؟ اون بحثی که اونجاست چیه؟ اگر ما اون حرف رو قبول بکنیم، یعنی بگیم در فعل و انفعال و متا، در این ستا اگر بگیم در این ستا حرکت روی میده، اون وقت سه تا حرکت اونجا هست، یعنی حرکت در حرکت در حرکت میشه. چون یک حرکت اصلا جنس خود فعل و انفعال حرکته، یه حرکت تو خود اینا میخواد اتفاق بیفته، یه حرکت هم به تبع جوهر میخوان پیدا بکنن. اگه تصویر بشه، اون کسانی رو که اشکال اون حرکت رو گفتن این هستش که حرکت در حرکته، الله میفهمد از این منظر ما حلش میکنیم، مگر اینکه مشکل دیگه ای داشته باشه. حرکت در حرکت از منظر علامه بلا اشکاله. حالا در هر صورت این بحثی که ما الان گفتیم این از صنف حرکت در حرکت خواهد شد. حالا کسانی رو که مخالف با حرکت جوهری هستن از راه ابطال حرکت در حرکت اینجا وارد میشن، میگن اگر ما حرکت جوهری رو قبول بکنیم باید در اعراض مفارقه حرکت در حرکت روی بده، و چون حرکت در حرکت محاله پس معلوم میشه بعد منشأش که حرکت جوهری باشه اون باطل استش و نادرست. به تبع مکان این شی ببینید، ما راجع به مکان رو در بحث مکان این بحث رو ما راجع به مثلا جسم کل میگیم مکان نداره، این اطلس بنابر طبیعت قدیم، ولی از اون که بیایم پایین تر همشون مکان دارن، یعنی به لحاظ وقتی ما یک شی در نظر میگیریم با این خانه، این خانه میشه مکانش، البته یه مکان مجازی یا مکان حقیقی. مکان حقیقی همونی هستش که این اشغال کرده، مکان مجازی این خانه هستش، توجه کردید؟ یعنی این مکان دارد، خود این مکان چون جسم به تبع حرکت جاری داره حرکت میکنه، این هم چون جسمی به تبع حرکت جاری داره حرکت میکنه. حالا اگرم ما مکان رو ثابت گرفتیم، این رو متحرک گرفتیم، لحظه به لحظه مکان داره عوض، چون مکان چیه؟ نسبت شی هست با عین، چیه؟ نسبت شی هست با مکان. وقتی شی داره عوض میشه پس این نسبت داره عوض میشه دیگه، چنانچه وقتی مکانم داره عوض میشه باز این نسبت داره عوض میشه. ما که هر دو رو متغیر میدونیم، وقتی هر دو رو متغیر بدونیم، یعنی هم این شی هم مکانش رو، وقتی هر دو رو متغیر بدونیم نسبت حاکم بین این دو شی هم متغیر است، یعنی شخصش داره عوض میشه. حالا این هیچی، این یکی دیگه این که این جسمی که همین الان لحظه به لحظه هویت شخصیش داره عوض میشه، لذا عینش که نسبت به مکان هست داره عوض میشه، بلند شده داره حرکت هم میکنه، یعنی یک نوع حرکت دیگری هم در عین داره صورت میگیره غیر از اون حرکتی رو که بحث حرکت جوهری داره عوض میشه. پس دو تا حرکت داره اتفاق میفته اینجا، یعنی تو عین داره دو تا حرکت اتفاق میفته، پس این میشه حرکت در حرکت. حرکت در حرکت رو پیشینیان محال میدونستن به دو دلیل، یعنی دو تا دلیل می آوردن برای اینکه حرکت در حرکت محال هستش. یکی این که ما مکرر این نکته رو گفتیم و برای همه روشنه که اساساً حرکت باید قابلیت انقسام داشته باشد به اجزای آنیت الوجود. درسته هیچ وقت ما به نحو بالفعل این اجزای آنیت الوجود توش نمیتونیم پیدا بکنیم، اما میگیم بالقوه قابلیت انقسام این گونه رو دارد به اجزای آنیت الوجود. حالا این تعداد اجزای آنیت الوجود چقدره؟ ما میگیم بی‌نهایته، ولی در هر صورت بالقوه قابلیت انقسام به اجزای آنیت الوجود رو داره. اگر ما حرکت در حرکت رو مطرح بکنیم، بحثمون رو می‌بریم رو این حرکتی که رو اون حرکت سواره، این حرکت ثانیه، این حرکت ثانیه آیا چون این تعریفی برای صدق میکنه؟ یعنی قابلیت انقسام به اجزای آنیت الوجود داره؟ نه، چون اون اجزایی رو که ترازه به نحو بالقوه براش فرض کردید خود اونها هم چیه؟ حرکته، خود اونها اجزای یک حرکت، یعنی خودشون باز امتدادی هن. پس شما در فرض حرکت تو حرکت برای این حرکت دوم نمیتوانید اصلا اجزای آنیت الوجود فرض بکنید، چون بسترش یک حرکت دیگریه. وقتی بسترش یک حرکت دیگری شد، یعنی هر مقطعی از او خودش چیه؟ حرکته. پس انقسام به اجزای آنیت الوجود حتی به نوع بالقوه اونجا معنا نداره. این اولین اشکال که بر حرکت در حرکت صورت گرفته. اشکال دومی که در حرکت بر حرکت هستش این هستش که اگر ما حرکت در حرکت رو بپذیریم، وقتی این حرکت ثانیه که رو اون حرکت اولیه سوار هستش وارد یکی از اجزای اون حرکت اولیه بشه، چون خود اون جز امتدادیه، این حرکت دوم باید توش مکس بکنه، نباید از اون جز رد بشه به جز بعدی بره. حالا یا نباید بره یا باید یه خورده توش مکس داشته باشه و بعد بره تو جز بعدی، باید یه خورده، چون خود اون بستر امتداد داره. وقتی این حرکت دومی تو اون حرکت اتفاق میفته، تو هر مقطعی باید یه خورده لااقل مکس داشته باشه تا
تا بعد بره در مقطع بعدی و بعد اونجا مکس داشته باشه و بعد بره در مقطع بعدی و چون چیزی واقعیت نداره. به این دو دلیل ما بحث حرکت در حرکت رو اون آقایون محال میدونستن. ببینید بیانشون رو. خب تا اینجوری که خوندیم حرکات اولا حرکات ثانیه، فقط این تاکید کردم ان تو سم حرکات ثانیه یو سم القسم اول حرکات اولا، نه قسم اول این حرکات در اعراض لازمه. منظور از قسم اول این حرکت عمومی که هم در اعراض لازم است هم در اعراض مفارقه، که اینجا ما حرکت عمومی اعراض مفارقه نگاه میکنیم در مقایسه با حرکت اختصاصی که در اونها هستش. اون میشود حرکت اولا، این میشود حرکت ثانیه. خب این میشود حرکت در حرکت. ولی اشکال فی امکان تحقق الحرکت فی الحرکه، اشکال اگر بخواد بگیرن در امکان تحقق حرکت در حرکت، به یکی از این دو اشکال، این دو تا اشکالی است که در حرکت طرح شده. یک، به ان من الواجب فی الحرکه، از امور ضروری در حرکت، از مؤلفه های اساسی در حرکت اینه که ان تنقسم بالقوه الى اجزاء آنیت الوجود، تقسیم بشود به نحو بالقوه به اجزاء آنیت الوجود. بالقوه این انقسام رو داشته باش، نه اینکه بالفعل یک امتداده. والمفروض فی الحرکه فی الحرکه، اما اون چیزی که فرض می شود در حرکت ان تتعلف من اجزاء تدریجیه منقسمه، که این حرکت ثانیه اجزاش خودش تدریجیه. چرا؟ چون اجزاش بدنه اون حرکت اولی رو تشکیل میده، پس اجزاش خودش تدریجیه، آنیت الوجود نیست. والمفروض فی الحرکه فی الحرکه ان تتعلف من اجزاء تدریجیه منقسمه فیمتنه و ان تتعلف منها حرکت، بس ممتنه ازش که از اجزاء تدریجی حرکت درست بشه. حرکت از چی درست میشه؟ از اجتماع اجزای آنیت الوجود، البته نه آنیت الوجود بالفعل ها، همش بحث بالقوه است، ولی حرکت در حرکت به نحو بالقوه هم به اینجا منتهی نمیشه. الا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها امانن فی، علاوه بر این که لازمه الحرکه، الحرکه یعنی همین حرکتی که بحث میکنیم، یعنی حرکت در حرکت، الا ان لازم الحرکه، این تعبیر خیلی جالب نیست. چرا؟ چون اونجا گفته بند من الواجب فی الحرکه، اون اصلا تعریف خود حرکته. اینجا که میگه الا ان لازم الحرکه، آدم باز فکر میکنه یعنی لازمه حرکت اینه که اینجوری باشه. نه، میخواد بگه اگه حرکت در حرکت رو ما قبول کردیم، لازمه این حرکت چون این چیزیه، نه لازمه یه حقیقت حرکت اینجوری باشه. پس این الحرکه الف لام تعریفه، یعنی همین حرکت در حرکتی که محل بحث ماست. الا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک، ها؟ الا ان لازم الحرکه فی الحرکه داره؟ خوبه، این کتاب ها هم خودش در حرکته، عبارت های کتاب ها هم. الا ان لازم الحرکه ان یکون ورود المتحرک فی کل حد من حدودها، علاوه بر این که لازمه حرکت در حرکت این هستش که لازمه حرکت این هستش که متحرک وارد بشود در هر حدی از حدود حرکت، امانن فی ان یکون ورود المتحرک، ورود متحرک در حدی، در هر حدی از حدود این حرکت، امعان در اون حد باد باشه، باید تو اونجا بیسته، لااقل مکس بکنه. لا ترکن له، نه اینکه ورود در هر حدی معنی ترک اون حد باشه. طبیعت حرکت این استش که امعان در هیچ جز نداشته باشه. اگه اینجوری علامه شروع میکرد مثل بحث قبلی خوب بود. طبیعت حرکت اینه که امعان در هیچ جزی نداشته باشه، به محض اینکه رفت تو اون حد باید از اون حد خارج بشه. این اصلا ورود در اون حد یعنی خروج از اون حد، اینجوریه تو بحث حرکت، اینجوریه. ولی اگه حرکت در حرکت رو ما قبول کردیم، باید این حرکت ثانیه ورودش در هر حدی در هر مقطعی به معنی ترک اون مقطع نباشه، بلکه امعان در اون مقطع باشه. درسته، یه مقدار باید مکس داشته باشه. خب این هم درست نیست. فلا تتم حرکتون، پس حرکتی درست نخواهد شد. اما الله میفهمد هر دو دلیل محل نقد و اشکاله. اما دلیل اولی که این آقایون اقامه کردن که حرکت در حرکت باطل هستش، چون حرکت باید منقسم بشه به اجزای آنیه، الله اینجوری توضیح میده، میگه نگاه کنید
چرا شما دنبال این هستید که حتما حرکت به نحو مستقیم و بلا واسطه قابلیت انقسام داشته باشه تا به اجزای آنیت الوجود؟ اگر با واسطه بچونین جایی برسه چه اشکالی داره؟ مگه در حرکت این نکته خوابیده که حتما بلا واسطه تقسیمات به اجزای آنیت الوجود برسه؟ چه اشکال داره با واسطه برسه؟ مثلا در بحث حرکت، در حرکت درسته این حرکت شما تقسیم بکنید به اجزای تدریجی میرسید، ولی اون اجزای تدریجی که تقسیم بکنید به اجزای آنیت الوجود میرسید، در نهایت حرکت منتهی میشه به اجزای آنیت الوجود. این بیانی است که علامه پیاده کرده و بعد تشبیه میکنه به در واقع عرض در عرض. یه بحث دیگر هستش که آیا عرض در عرض معنا داره یا اعراض همشون روی جوهر هستن. علامه میفهمه عرض در عرض هم همین جوریه. مثلا شما عرض خط رو میبینید رو چی عارضه؟ رو سطح. سطح رو چی عارضه؟ رو جسم تعلیمی. جسم تعلیمی رو چی عارضه؟ روی جسم طبیعی. اینجوری نیست که مستقیما لازم باشه حتما به جسم طبیعی عارض باشه. در بحث ما هم همین جوریه، با واسطه به اجزای آنیت الوجود ما میرسیم. این بیان رو به نحو رسمی علامه تو اینجا داره، ولی یک عبارتی علامه داره اگر دقت بکنیم جواب اصلی همونه. توجه کردید؟ و اون عبارت این هستش که این حرکت ثانیه که شما میگید به اجزای آنیت الوجود باید منتهی بشه، بیان علامه درسته اگه میخواید اجزای آنیت الوجود به معنای مطلق داشته باشید با واسطه بهش میرسیم، ولی حتی بی واسطه خود این حرکت هم اجزای آنیت الوجود از سنخ خود این حرکت داره. این که میبینید اون اجزا خودش تدریجیه به حسب حرکت دیگریه، از منظر این حرکت ثانیه او ساکنه، ساکن این آنیه. توجه کردید؟ مثلا تو بحث مباحث این حرکت در حرکت مثل مسئله شتاب همش همین جوریه که آیون هم توضیح دادن. بحث شتاب همینجوری، فرض کنید یه چیزی داره حرکت میکنه، وسطای این حرکت یه دفعه سرعتش رو اضافه میکنه. یه حرکتی داشت اول، یه حرکت الان اینجا چی شده؟ اضافه شده. الان این حرکتی که اضافه شده مبدعی داره، منتهایی داره. ممکنه مثلا سرعت طبیعیش یه مقداری بوده و بعد شتابش اضافه کرده و بعد به همون شتاب اولیه برگشته. الان یک تغییر دیگری ما در دل این حرکت داریم احساس میکنیم که این تغییر هم تدریجیه. خود این تغییر تدریجی هم یک حرکته. وقتی این تغییر تدریجی حرکت هستش، وقتی این تغییر تدریجی حرکت هستش، این از مصادیق حرکت در حرکت خواهد شد. به حسب خود این حرکت، این حرکت منقسم میشه به اجزای آنیت الوجود، یعنی به اجزایی میرسه که از منظر این حرکت هیچ حرکتی توش نیست. چنانچه اول و آخرش هم همین جوریه. اول و آخرش، اولش به سکون ما میرسیم، آخرش هم به سکون میرسیم. نه سکون از منظر کل حرکت، سکون از منظر این حرکتی که عارض شد. یعنی یک لحظه‌ای بالاخره هستش که در اون لحظه این تغییر داره شروع میکنه به ایجاد شدن. پیش از این تغییر نبود، سرعت کاملا 100 داشت میرفت، یه دفعه سرعت مثلا از 10 کیلومتر شروع کرده هی داره اضافه میکنه تا 100 کیلومتری، از 100 کیلومتری هم مثلا داره هی سرعتش کم میکنه تا برسه به همون 10 کیلومتری که اول میرفته. این تغییری که ایجاد شده، ما این تغییر رو میگیم حرکت. اما این حرکتی که حاصل شده، حالا یا یک حرکت یا دو حرکت یا هر چی هست، مثلا از 10 شروع کرده تا به 100، این یک حرکت، از 100 شروع کرده باز به 10، این حرکت دیگه ایه. حالا در هر صورت وقتی ما این حرکت رو داریم، اولش عدم این حرکت است، آخرش هم عدم این حرکت است، قابل انقسام است به اجزای آنیت الوجود از سنخ حرکت خودش. به نظر من حالا نگاه میکنید علامه این تعبیر رو تو تعبیرات خودش آورده، ولی این جواب اصلیه، جواب اصلیه به این شبهه حرکت در حرکت. و یعنی دلیل اولی رو که برای ابطال حرکت در حرکت آوردن این نکته است. بخونیم در این دو سه دقیقه که وقت داریم. یدفعه ان الذی نسلمه ان تنقسم الحرکه الى اجزاء ينقطع به اتصالها و امتدادها و ان ينتهي ذلك الى اجزاء آنیه. اونی که مسلم است و ما میپذیریم اینه که حرکت باید منقسم بشود، یعنی به نحو بالقوه البته قابلیت انقسام داشته باشد به اجزایی که منقطع بشود به این تقسیم، اتصال این حرکت و امتداد این حرکت و این که منتهی بشود این تقسیم ها به اجزای آنیت الوجود. و عمل این مسلمه در حرکت باید این باشه، عمل انتها الیها بلا واسطه فلا، اما این که منتهی بشود به اجزای آنیت الوجود بدون واسطه مستقیم این ضرورت نداره. فمن الجائزه، این جمله رو نگاه کنید، اصل جواب همینجاست. فمن الجائزه ان تنقسم الحرکت الى اجزاء آنیت غیر تدریجیت من سنخها ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت اخیره. جائزه که تقسیم بشود حرکت، این حرکت منظور حرکت در حرکته، این اون حرکت ثانوی که سوار بر اون حرکت قبلیه. خب جائزه اینجوری حرف بزنیم، ممکن اینجوری حرف بزنیم، بگیم حرکت ثانیه تقسیم میشود به اجزاء آنی غیر تدریجی از سنخ خود این حرکت. خود این از منظر اینکه اجزای یک حرکت دیگر هستش تدریجیه، مقاطع حرکت دیگه تدریجیه، ولی از منظر این حرکت دیگه هیچ تغییری درش نیست، تدریجی درش نیست، آنیه. سپس ثم تنقسم الاجزاء الى اجزاء آنیت اخیره، سپس اون اجزا تقسیم میشود به اجزای آنیه نهایی. فانقسام الحركه و انتهاء انقسامها الى اجزاء آنیه، پس تقسیم پذیری حرکت، منظور کدوم حرکته؟ حرکت ثانیه. و انتهاء انقسامش به اجزای آنیه در نهایت که قیام الارض بالجوهره، مثل قیام الارض به جوهره که گاز خود ما ارض در ارض هم داریم. این تشبیه فقط برای چیه؟ برای اینکه حرکتی روی حرکتی سوار بشه و بلا با واسطه به اجزای آنیت الوجود برسه، مثل اینکه در بحث اعراض با واسطه به جوهر برسه. فراب ما کان قیامه بلا واسطه و راب ما کان مل واسطه، چه بسا قیام این عرض بدون واسطه است و چه بسا قیام عرض به جوهر با واسطه است و منتهی یعنی الی جوهر به واسطه تن او اکثر، با یک واسطه یا بیشتر، که قیام الخط به سطح و سطح بل جسم تعلیمی و الجسم تعلیمی بل جسم طبیعی. و اما حدیث الامعان بمونه، یه خورده امعان درش داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. و سلام شو بگم چطوره؟ و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. نه، با واسطه اجزای آنی حقیقی نهایی میرسه. عرض کردم بیان علامه سطح عمومیش چیه؟ بیان علامه سطح عمومیش این هستش که با واسطه به اجزای آنیت الوجود میرسه، بیان اصلیش این. ولی در یه قسمت یه تیکه آورده، اون به نظرم جواب اصلیه که ما در هر حرکتی باید به اجزای آنیت الوجود از منظر همین حرکت باید برسیم. این از منظر این حرکت باید چی باشه؟ آنی باشه. ممکن از منظر حرکت دیگه‌ای در حرکت باشه.
این که ما بگیم که جنس این حرکت رو فهم ما دو گونه حرکته، نه این که حرکت در حرکت، این یعنی مخالطه که تو خود
حالا یه بحثه، آیا جنس حرکت فرق میکنه یا فرد حرکت فرق میکنه؟ جنسش یکیه. مثلا بسیاری داره شما جنس حرکت رو چی بگیرید، نوع حرکت شما چی بگیرید. البته باید مواظب باشیم که حرکت اصلا معقول سانی فلسفی جنس و نوع و اینها به حسب موضوعی است که پیدا میکنه. الان در بحث حرکت در حرکت، یه وقتی شما میگیم یه حرکتی که در شی اتفاق افتاد، این شی که داره به حسب اون معنا داره حرکت میکنه،
یعنی جهت اون شی در نوع حرکتش متفاوته، در این جهت این نوع حرکت رو داره، در جهت دیگه این نوع حرکت رو داره.
آره، ولی در یک چیز داره دو تا حرکت پیاده میشه.
دو حرکت در یک چیز.
طبیعتاً اون یک چیزی که اول داره در یک جهت حرکت میکنه، در همون حال داره یک حرکت دیگه تو شروع میده.
بعد به خاطر
بس اجزاش چی میشه؟
هیچ مشکلی نداره. همین
اجزاش مستقیماً اون یکی نمیشه.
بله، یعنی اجزای خاص خودش رو داره. یعنی بر حسب خود اون
حرکت. نداره. میخوام اینو بگم. اون بستری که این حرکت دومی پیدا شد چیه؟ شیئی که در این جهت داره حرکت میکنه.
بله.
پس خودش یک حقیقت امتداد داره.
بله.
چون مسافت با اون حرکت که جدا نیستش که.
ولی نوع
خود اون شیء درسته. خود مثلا فرض کن اینوری امتداد داره، یکی دیگه بیاره میاد چیکار میکنه؟ یه امتداد دیگه داره ایجاد میکنه. ولی مواظب باشیم اجزاش چیه؟ اجزاش خودش از سنخ امتداد و کششه.
مثلا این نمودارا هستش که هم از جهت طولی داره حرکت میکنه، هم از جهت عمودی.
بله، این مثل این چیزی که ثبت میکنه.
خب این هم همون دیگه، یعنی درسته که حرکت طولی داره و حرکت عرضی داره، ولی جهت حرکت متفاوت میشه.
بله،
یعنی نمیشه گفت در
حرکت درسته، ولی مشکل حرکت در حرکت بالاخره پیاده میشه. مشکل در حرکت در حرکت اینه که میگه هر مقطعش به حسب چیز دیگری آنیت وجود میاد. شما داری جواب میدی، میگی نه به حسب خودش آنیت وجوده.
دقت می‌کنید این نکته، اون اجزایی که پیدا می‌کنه از این حیث مقطع خودش به حسب بستر دیگه امتدادیه.
بله
وقتی بعد به حسب بستر خودش امتدادیه، پس شما به اجزای آنیت الوجود نرسیدید. علامه جواب رسمیش اینه که بالاخره که به اجزای آنیت الوجود میرسه.
خب یعنی اجزای آنیت الوجود به حسب همون حرکت معنا پیدا می‌کنه.
این جواب این اون تکی بود که عرض کردم. که من میگم این اصلی اینه، این مهمه. همین که شما میگید این اصل جواب همینه. توجه کردید؟ چون اصلا از منظر این امتداد رسیده به کجا؟ از منظر این امتداد رسیده به نهایتش دیگه، تمام شد.
بله. بستری که این امتداد به نهایت رسیده خودش از منظر دیگر در حرکت
امتداد هم داره.
خب اونا میخوام بگن که این نمیشه، ما میگیم چه اشکالی داره. خود